أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم الصبر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 9 آبان 1401 و بحث فقه. ما در آیاتی که بر قتال با کفار و مشرکین دلالت میکرد تقریبا تا حالا آیاتی که مرور کردیم همشون یک نکتهی داشتن که به هر صورت به خاطر ائمه کفرن، به خاطر اینکه اونا نقد عهد کردن، به خاطر اینکه از خوناتون شما رو انداختن بیرون، به خاطر اینکه قتال کردن، یعنی به علل مختلفی که معلوم بود قتال حیثیت دفاعی داره، حیثیت مواجهه در برابر امر موجود داره و قتال با کافر به عنوان کافر یا مشرک و به ملاک کفر و شرک شد خیلی نصی لاقل نداشت. برخی از آیات که الان از قدم آیه که امروز هم میخوایم بخونیم، آیه فکر کنم 29 توبه باشه، این آیات ناظرم به این که آقا با کافر نجنگید، به خاطر اینکه کافرن، انگار بجنگید به خاطر اینکه کافرند و دین ندارند، ایمان به خدا و روز قیامت ندارند. طبعا باید اینها رو ما یه قدری بهشون بیشتر برسیم و ببینیم که اصلا واقعا مراد اینها هم از این آیات قتال به خاطر کفر است یا خیر، و اون چیزی که ما در نهایت دنبالش بودیم که اگر کسی میخواد یعنی وارد مرز بشه که کافره، که مشرکه، آیا اصلا ورودش ممنوعه؟ مسئلهش چون کافره یا به خاطر اینکه معانده یا به خاطر اینکه، طبعا باید اینها رو از این جهت بررسی کنیم. آیه شریف قرآن قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، قتال کنید با کسایی که ایمان به خدا ندارند، ایمان به روز آخرت هم ندارند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چیزی که خدا پیامبر حرام کردن اینا هم اونا رو حرام نمیدونند، این عملا مرتکب میشن. ولا یدینون دین الحق، اونایی که دنبال دین حق هم یعنی اسلام نیومدند. من الذین اوتوا الکتاب، این من الذین اوتوا الکتاب رو هم شما فرض کنید که اصلا نمی آورد، انگار ضربه نمی خورد به اصل قضیه، یعنی قتال کنید با کسایی که ایمان به خدا روز قیامت ندارند، اون چیزی که خدا و پیامبر حرام کردن حرام نمی دانند، به دین حق گرایش پیدا نکردند، با اینا قتال کنید. بعد میگه من الذین اوتوا الکتاب، از اون جمله کسایی که اهل کتاب هستن. این دو تا هم باید یه جوری ما بتونیم جمع کنیم که چطور از اهل کتاب هستند اما ایمان به خدا روز قیامت ندارند، حرام نمیشمرند اون چیز خدا پیامبر حرام کرده، دین حق گرایش پیدا نکردن. نکته سرجا خودش درسته، ولی به اسلام گرایش پیدا نکردن. نه اگر نبود چه اشکال پیش می اومد؟ نه اصلا وارد اون حتی نشه، من فعلا بحث هم در جزیه نیست، جزیه رو عرض میکنم. قتال میگن قتال از کجاست؟ نکته من قسمت اول کاره که میخوام بگم، اونی که گفته یک مسئله ای داشته که این به تعبیری انگار این پارادوکسه که اهل کتاب هستند اما ایمان به خدا و پیامبر ندارند، ایمان به روز قیامت ندارند، تحریم نمی کنند محرم الله و رسوله را، ولا یدین و دین الحق. لا یدین و دین الحق انگار بخواد به یک دین حقی که صحبت بهش گرش بده نکرده، همچنان انگار کافر موندن. انگار در نهایت میگه با اینا قتال کنید، حتی یعطل جزیته ان یدن و هم صابرون، تا اینکه اینها جزیه بدند در حالی که اونها حالا صابرون یا ذلیلن یا به خاطر اینکه اونها مطیعن یا هر چیزی که حالا بعد دمش صحبت کنید. ظاهر آیه خب سوره توبه است. سوره توبه هم 29 دارن. آره این من ظاهرن من بیانیه است، یعنی از تبعیض و اینها نیست که بعضی از اونها، چون که دیگران هم گفتن درست هم هست، یعنی ویلا بریم بگیم آقا مثلا از کفار اهل کتاب بریم نگاه کنیم آیه کی مثلا ایمان به خدا و پیامبر دارد یا ندارد، که حالا قابل فهم نیست اصلا. اینکه چه کسی تحریم میکند مثلا آن چیزی که خدا حرام تحریم نمیکنه، چه خدا حرام کرده یا نکرده، مثلا مسلمون نیست بخواد تحریم بکنه یا نکنه، مثلا گرایش هم پیدا نکرده به اسلام مثلا، بعد به بعضی از اهل کتاب رو بهش مقاتله کنید، مقاتله که بعضی نیست، مقاتله که با چند نفر نیست، مقاتله گروه. و اینکه من بیانیه ظاهرا واضحه دیگه. خطاب آیه هم به ظاهرا مشرکین مکه است دیگه، ظاهرش اینطوریه. اما از یه طرف ببینیم مشرکین مکه قاتلو نداره که، اینا سوره توبه است، سوره توبه هم بعد از فتح مکه سال نهمه و عملا صورت مسئله قتال با مشرکین مکه هم نیست. طبعا باید یک کسایی غیر از مشرکین مکه باشه که قتال کنید تا اینکه اونها جزیه بدن. خب مردم مکه که اصلا اونها تمکین کردن، اصلا مسلمون شدن، جزیه چی بدن؟ اصلا به اونها عنایت نداره. آیا مسئلهش اینه که ما بریم به مثلا فرض کن کشور روم به کشور ایران مثلا برن حمله کنند و بگن اینا اهل کتابند، اینا مثلا مسیحیان، اینا مثلا فرض کنید که زرتشتیان، اهل کتابند، بهشون حمله کنید و اینا چون دین ایمان به خدا دین پیامبر ندارن، بخواد ایمان ندارن بودن به همین معنا، ولی اونام که اگه اهل کتاب باشن که حتما ایمان دارن، مگه میشه ایمان نداشته باشن؟ سلام علیکم الله یالا، یعنی اهل کتاب باشن و ایمان به خدا و روز قیامت نداشته باشن، یعنی که جور در نمیاد که، یعنی چه برای مشرکین مکه باشد که اصلا یعتون ان یدن و هم ساقرون نداره، بخواد اونا اصلا خودشون تمکین کردن هیچ. برای یهود عربستان باشه که اونا هم که قبلا اصلا تارمار شدن رفتن، اصلا اون چیزی نیستن که. برای مثلا فرض کن مسیحی ها و مثلا روم و برای مثلا ایران باشه، خب یعنی چی اون وقت اینها کفار چیه من الذین اوتوا الکتاب هستند اما در این حال ایمان به خدا و دین آخرت ندارن؟ یه مجموعه از این موارد اینجاست که ما باید تکلیف اینا رو معلوم کنیم تا ببینیم خود اصلا در مورد چی داره صحبت میکنه. ظاهر قضیه حالا چه میخواد، حالا اولا اینکه این مال بعد از فتح مکه است، قطعا شامل مشرکین مکه نمیشه، شامل یهود در داخل عربستان نمیشه. ظاهرش اینه که این شامل یعنی اون سال نهم پیامبر اومد تقریبا عربستان رو تقریبا فتح کرده، مکه رو گرفته، بعد طائف رو گرفته، بعد این منطقه تقریبا دستشه، اما همچنان یه سری قبائلی هم که این قبائل تمکین نمی کنن. کسی قبولن که اینها همچنان با اینکه اهل کتاب هستن، نه به معنای اهل کتاب به معنای یهود و فلان، اهل کتاب به معنای اینکه تابع دین حضرت ابراهیم باشند، این هی مشتکین در داخل خود مکه که اینها تابع از دین حنیف یا ابراهیمی هستند، اما یواش یواش دیگه اصلا فراموش کردن، اصلا دیگه نه دینداریشون خیلی درست حسابیه، نه به روز قیامت اعتقاد دارن، نه به انگار پیامبر اعتقاد دارن، بت پرستی میکنن، از این طرف حلال و حرام که مرتکب نمیشن، سراغ اسلام هم نرفتند. و برید با اینها قتال کنید تا در نهایت، این نکته نکته بسیار محوریه، تا در نهایت اونها بیان جزیه بدن، در حالی که مثلا اونها تمکین کردن یا ذلیل شدن یا خضوع کردن. مسئله جزیه، یعنی قاعده کلی، این نکته نکته مهمه، جزیه یه مسئله سیاست داخلی، سیاست خارجی نیست. جزیه یعنی من در داخل کشور خودم از کسایی که ذیل سلطه من هستن مالیات بگیرم. جزیه این نیست که من برم از بیرونی مالیات بگیرم، اون کار نداره که اگر هم داشته باشم، اصلا گیرم هم داشته باشم، آقا برید حمله کنید، مثلا فرض کن به ایران، برید حمله کنید به شام، برید حمله کنید به مثلا فرض کن مصر، تا اینکه اونا به شما جزیه بدن. ما قرار بریم حمله کنیم که جزیه بدن؟ مگه ما معنا نداره به اون حمله کنیم و جزیه بدن؟ که بگو حمله کنید تا اینکه اونا مسلمون بشن، حمله کنید تا اینکه اونا بپذیرن، حمله کنید تا اینکه مثلا در قبال قتال اونها پاسخ بدید، همش ممکنه درست باشه. اینکه حمله کنید تا به شما جزیه بدن یعنی چی؟ جزیه بدن یعنی این منطق دو تا چهار تاش در زمان خودش اینه که پیامبری که اومد عربستان رو فتح کرد، توی اطراف و اکناف اینجا ادین همچنان تن نمیدن، همچنان دارن این وسط مقاومت میکنن، همچنان دارن انگار شورش میکنن، همچنان جدایی طلبی دارن، همچنان میخوان از ذیل حکومت مرکزی جدا بشن. مسئله پیامبر حکومت مرکزیه، همه رو گرفته، همه رو جمع شده، از شمال و از جنوب و همه منطقه جمع شده. هنوز ایده هستن که مشرکند، انگار اون عادت مشرکین مکه رو هنوز دارن، هنوز خیلی به خدا پیامبر اعتقاد درستابی ندارن، هنوز مشرکن، هنوز مسلمان نشدند. خب همین ها رو شما باید برید ذیل حاکمیت خودتون قرار بدید تا دولت مرکزیتون این وسط مستقر بشه، تا اینکه این وسط یک کسی بگه من توی کشور من الان شما رو قبول ندارم، اون بگه منم تو رو قبول ندارم، اون چه حکومتیه؟ چه حکومت مرکزی مستقریه؟ انگار این آیه با وزان خودش هم مسئلهش بعد از چون سال نهم هست، مسئلهش یهود و مشتکی نیستند، موضوع نداره، مسئلهش کشورهای دیگه هم نیستند، بازم موضوع نداره جان؟ خواسته معنی نداره که اونا به کشور ما خراج بدن، که شما باید به اونا حمله کنید که آقای کشور برون تو ما باید حمله کنید به اونا خراج بده. میگه خب یعنی چون به تو خراج بدم؟ اگه من تو چی کاری من به تو خراج بدم؟ خب تصرف هم بکنم که میشه کشور خودم، اون وقت اگه کشور خودم شد بهش خراج بهش بدم، خیلی خوب. اما کشوری نشد، میگه تو بعد این با اصلا بیان قرآن سازگاری، تو برای کشوری رو فتح کن که بهت جزیه بدن، یعنی برای کشوری رو فتح کن که حالا مسلمان شدن شدن، نشدن نشدن، کافر بودن، اونا بیان زیر سلطه تو همون کافر باشن، جزیه بهت فقط بدن، تو امنیت رو بوده بگیر. خب چیکار کنم امنیتش بوده بگیرم؟ به من چه امنیتش بوده بگیرم؟ ها یعنی چی؟ نه میگم بیان قرآن در این که شما تا حالا برید شما حمله کنید به یه جایی قتال بکنید تا به شما جزیه بدن، که چی بشه؟ اصلا اسلام چنین چیزی نداره که، اسلام چیزی تحت عنوان که شما برید حمله کنید به شما جزیه بدن نداره که. اصلا اول عرض کردم جزیه مقوله داخلیه، هیچ مقوله خارجی نیست. شما میگه اتباع مقدمش اینه که من قتال بکنم که اونجا رو فتح کنم که اونجا مال من بشه که بعد عملیاتش بوده بگیرم که بعد بهم جزیه بدن. اصلا همین حرف هم درست. من مگه اسلام بیکاره که بره اونجا اون کشور رو بگیره امنیت اونها رو با این که مسلمون هم هستن مسلمون نشدن بوده بگیره که اونها من جزیه بدن؟ چی بشه؟ چی دردش میخوره؟ حالا برفرض هم میگه همینطوری بشه، اصلا آخرش هم همین باشه که اسلام بره اونها رو بهشون حمله کنه که اونها رو فتح کنه که اونها جزیه بدن که اونها دل حکومت اسلامی بشن، اصلا همین حرفا برفرض میگیم قبول بشن. پس مسئله این آیه اسلام آوردن نیست. باشه کافر باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، مسلمان باشه. پس مشکل با کافر شدن رو نداره اسلام. اونی که ما دنبالش اینه دیگه که کافر به ما و کافر با ما مشکل داره یا نداره، ورودش مشکل داره نداره. این آخرش میخواد بگه آقا شما برید، اونا که نمیخوان تو کشور شما بیان، شما به زور اونا تو کشور خودتون بیارین، اونا شهروند خودتون بکنید، جزیه ازشون بگیرید. آخرین چیزی که میخوام اثبات کنیم اینه دیگه. خیلی خوش حال ندارم. این که به نفع اون مدعا میشه که شما یه نفر کافر یا مشرک میخواد وارد مرد ما بشه، آقا بشه یا نشه. آیه قرآن تو بدترین حالت یادم میشه ازش تصویر کنه اینه که آقا یه آدم نه، 10 میلیون آدم، 50 میلیون آدم، شما 50 میلیون آدم به زور بیاد تو کشور خودتون با شما زندگی کنن. خب اینکه همون که بخواسته اینه دیگه. آخرین چیزی که بخواه اثبات کنم اینه. لذا منعی برای این که یک کافری مشرکی توی مرز بیاد نداره، نه شرکش مانه نه کفرش مانه. اگه نگیم که نه شما بتاری، حالا امروزه که تو توریست میگن آقا جون تو برو هزینه کن تبلیغ کن بیان اینجا، برفرض بپذیریم همه این نکاتی که گفته میشه رو که آخرش هم بپذیریم، این که شما برو بهشون بجنگ که نمیدون تو کشور شما باشن، این که آخرش اون یعنی باید ملاک این نیست که شما قتال کنید که بکشید، قتال کنید که مسلمون بشن، نه قتال کنید که بیان تو کشور شما. خب بیان این که معناش میشه این که یعنی ما نباید اون رو بکشیم، معناش اینه که باید از اون حمایت هم بکنیم، معناش اینه که با اینکه اونها لا یدینون دین الحق، لا یومنون به لا یوم الاخر، لا یحرمون محرم الله و رسوله، با همه این چیزایی که داره که اینا اهل کتاب هم هستن، اینا بیان تو کشور شما، بیان زندگی هم بکنن، شما در قبال پول که ازشون میگید از اون حمایت هم بکنید. آخرین چیزی که میخوام اثبات کنه این نکته است. لذا این آیه میخوام استدلال کنیم که چه رفت نمیشن اصلا توی سال
خطابشون اینا
چه نمیشه، اصلا کسی نیست که تو سال نهم
یهود
نداریم، یهودای مدینه ندیو، یهود مدینه فکر کنم سال پنجم ششم بود که تار مارو شدن. سال
من که برای زمان که نیستش که یهود کلی رو داره این قاتل لدین لا یومنون به
لا یومنون بالله. لا یومنون بالله حیث تعلیلیه داره. اصلا این که باشون به جنگی چرا به جنگی؟ از کدام میگه؟ من گفتم اصلا مسئله یه وقتی ما از خارجی توی عربستان وجود خارجی ندارند، موضوع نداره و در مورد کی داره میگه؟ ظاهرش اینه که اگه خطاب اون زمان باشه مال کسایی هن که در زمان خودشون توی مکه توی شبه جزیره عربستان هستن، هنوز تمکین نکردند و این آیه میخواد در نهایت بگه آقا اونایی که تمکین نکردن تو کشور شما هستن، معنا نداره که یه عده‌ای در اطراف اکناف باشن، شما دولت مرکزی داشته باشین. و مسئله پیامبر هم معلومه که پیامبر اصلا اومد توی عربستان، یعنی با یکی از نکاتی که شاید بشه ادعا کرد خیلی در قبال اسلامی که پیامبر برای مردم هدیه آورد این بود که قبائل متکثر و متعدد رو همش رو تحت یک قالب حکومت واحد جمع کرد و عملی حکومت مرکزی تشکیل داد. چرا این فایل یا غلط میاد یا فایل من رفت یا نمیاد؟ هنر پیامبر این بود که اومد همه اینا رو زیر یک حکومت مرکزی جمع کرد. خب نمیشه شما حکومت مرکزی داشته باشی هر طرف یک گوشه بگه آقا جان من برای خودم یک دولتی دارم یه حکومتی دارم، اینجور در نمیاد اصلا. مسئله اول به قرینه یعتل جزیت انجده و هم ساغرون اینی که شما اونی که ذیل حاکمیت شما هستند، یعنی ذیل منطقه جغرافی شما هستند و به حاکمیت شما تمکین نمی کنند، قتال کنید تا تمکین کنند. این با ادبیات شارع و ادبیات قرآن سازگاره. بخاطر این ادبیات قرآن یا میگه شما اینا رو مسلمون کن. نه یهود و نصارای توی کی رو عرض میکنم؟ نه یهود و نصارای توی عربستان عرض میکنم. مسئله اول بود توی یهود و نصارای عربستان شمارش نمیشن. چرا نمیشن؟ که اصلا وجود خارجی ندارن. نصار رو البته جنوب هست که حالا خیلی اصلا با پیامبر درگیر نیستن، شاید مثلا میگم اونجا بشه. با یهود نیستن، تو یهود اصلا تارمار شدن رفتن. با مشرکین مکه نیستن، بخاطر اینکه اونو اصلا اساسا تمکین کردن، اونو اصلا مسلمون شدن انگار. چرا این اونو که اصلا مسلمون شدن اصلا چیزی دیگه مثلا براشون نموده رو بخوام بگم اونا رو زیرش قرار بگیرن. یاد کردم که اوتول کتاب به معنای اونایی هستند که طرفدار دین ابراهیمی هستند، طرفدار دین حضرت ابراهیم هستند و عملا اینها دیگه فراموش کردند. لذا اون اول عرض کردم که شما اگر نکته شما سر جا خودش درست، اولش عرض کردم که فرض کنید اینطوری باشه نسبت به یهود و نصارا هم همینطوریه. یعنی چی لا یؤمنون بالله والیوم الاخر؟
خودش میگه چون من به نظر نمیاد لا یؤمنون بالله والیوم الاخر حیث تعلیلی داره. یعنی چرا به جنگین قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر این حیث تعلیلی داره؟ اون عطف های بعدی عطف تفسیریه. خب اینا چجوری به ایمان به خدا روز قیامت دارن؟ این بلا یحرمون محرمات این عطفش عطف تفسیریه، چون که حرام خدا رو حلال دونستن. درست اهل کتاب، اما چون گوشت خود میخوره شراب میخوره اینا، این یعنی در واقع میخواد بگه اون دین واقعی رو نداره.
خب این درست فرض کن درست باشه.
ولی دین اون دین الحق که خودش هم میگه من الذین اوتل کتاب کتب کتب یهود و نصارا اصلا جزیه به کفار تعلق نمیگیره.
نه جزیه نه حالا اون توی اون محل کلامی اونش در موردش داریم بحث میکنیم اون رو که اصلا جزیه در قبال یهود و نصارا است یا یه بحث مفصلی داره که حالا بعد بهش میرسم. اما مسئله عمدم اینه که اولا به ذهن میاد آیه اومده به مسلمون ها میگه آقا برید قتال کنید با کسایی که انگار شرایط موجود دارن. اولش اینه شرایط موجود کیه؟ یهود نصارای موجود یا مشرکین مکه. گفتم مشرکین مکه موضوعیت ندارن چون اصلا تمکین کردن هیچ. یهود از عربستان اونم که تارمار شدن موضوعیت ندارن و مسیحی هم به معنا توی عربستان نداریم که بخوام باشون قتال بکنم. حالا این صورت مسئلهش اینجا نیست. اگر زمان خود پیامبر باشه مسئلهش میماند کسایی که توی عربستان هستن گروه های پراکنده ای که هنوز ایمان نیاوردند و بعدها اینا همچنان شر شدن بعد از حتی زمان خود پیامبر، کسایی که بعد مثل مسیلمه کذاب و مثل سجاح و اینا که از جنوب حمله کردند و اونا عملا حاکمیت پیامبر را قبول نکردند. لذا دعوای پیامبر با اینها همچنان وجود داره. یعنی پیامبر زمان پیامبر با مسیلمه اینا داره می جنگن، بعد از پیامبر هم داره می جنگن. خب اونا که اهل کتاب نیستن اصلا، مگر اینکه بگیم به این اعتباری که اینا همون شورشی ها هستن، قضیه پیامبرم اینه که شما باید با اینا جنگ کنید تا تحت ضابط شما بیان. خب اگه اینطور باشه تکلیفش معلومه، سیاست داخلیه. تو سیاست داخلی باید قتال کند تا ذیل حاکمیت شما قرار بگیرد، اصلا تو حوزه سیاست خارجی نیست. اگر فرض کنیم باشه، برفرض بگیم نه آقا ما به اینا چیکار داریم، یه آیه‌ای داریم فارق از اینکه برای زمان حاضر بوده باشد یا نباشد، یه ملاکی دارد. حالا یه قاعده کلی داره، حالا زمان الان نه زمان آینده، قرآن که فقط برای زمان خودش که نیستش که. خیلی خوب، آقا قتال کنید با کسایی که ایمان خدا و پیامبر ایمان ندارند. خب این مشترک الوروده، چه داخلی چه خارجی، چه مشتکین مکه، چه یهود داخلی چه بیرونی، چه ایرانی ها چه مسیحی ها، همشون مشترک، این مشترک الوروده که لا یؤمن بالله والیوم الاخر ولا من الذین اوتوا الکتاب، این دوتا با هم مشترک الوروده که نه چطور میشه اهل کتاب باشند اما در این حال ایمان نداشته باشند. این هیچ، این مشترک الوروده بحثی روش نداره. اما نکته اینه که اگر فرض کنیم که برای بیرونی ها باشه، یعنی قتال کنیم برای مشتکین، برای کفار مثل تبوک، مثل روم، مثل ایران، چرا؟ به خاطر اینکه اینا ایمان ندارن، به خاطر اینکه اصلا قتال به اعتبار عدم ایمانه. خب میگم اون چیزی که ما این وسط داریم اینه که ما اگه بخوایم حمله کنیم به کشوری مثل اهل کتاب، حالا ایران باشه، شام باشه، روم باشه، هر چی، خب حمله کنیم که چی بشه؟ که مسلمان بشن، که بکشیم، که چی بشه؟ میگه نه، به اینکه اینو جزیه بدن. این قرینه است دیگه، قرینه ما در فهم اینه. این که من میگم برای داخلی هاست، من این فایل من چرا این وسط گمش کردم، این که برای داخلی هاست، قرینه یعطل جزیت انیدن برای کسایی است که تحت سلطه شما هستند و الان دارن تمکین نمی کنن. ظاهر آیه اینه
حتی
یا تو جزیتن،
یعنی اگر ایمان
آوردن
فقط
و
اگر نه
آوردن
حتی
یا تو جزیتن،
یعنی
عدم ناموس آورد. اینو دیدی خیلی چیز داره، با قرآن تحمیل میکنی.
نه روایتش هم وجود داره، یه روایت تحت جزیه در واقع این جزیه حالا تو تفسیر وجود داره، در جزیه مثلا مرمرا این جزیه به خاطر کفرشونه، بگیر تا به صلاح اینا چیز بشن، آدم بشن، ایمان بیارن. بعضی میگن نه، خب این به خاطر کفرشون نیست، به خاطر اون حمایت حکومت اسلام.
آره.
مثلا جزیه که برای اسلام موضوعیت نداره، برای فرمایش شما که این جزیه در واقع یک اهرام فشاری برای اون که لایودینو که دیندار بشن، یعنی در واقع این یک سیاسته نسبت به خارجی، چه داخلی چه خارجی فرق نمی‌کنه. یعنی بالاخره وقتی به خارجیام مثلا مقاتله می‌کنن، طبیعتاً اونجا رو می‌گیرن.
یعنی باید
دو تا حالت،
یعنی باید بپذیری اینجا، آره برو، یعنی باید بپذیری در اونجا که یک پیش‌فرضی داریم که آیا قبلش نیست شما قتال کنید که اونها مسلمون بشن یا کشته بشن، اگه نشدن اینجوری بشه.
طبیعتاً
این یک چیزیست که ما باید به آیه قرآن تحمیل کنیم اینجا، و تمام بحث ما همینه. به شما تمام بحث ما که این چنین چیزی اثبات میکنه یا نمیکنه، شما میگه مفروض ماست.
ما که از خودمون فرض که نمیکنیم، ما فرهنگ قرآن رو نگاه میکنیم، اساساً مقاتلیه فرهنگ قرآن، مقاتلیم و کفار رو سر اینکه اینو بکشیم از بین ببریم، مهدشون کنیم اسلام بیاریم. خب ما داریم آیات دیگه که ما این
مقاتلیم
به اسلام، مثلا به قرینه اون اون آیات بگیم این تیکه، یعنی در واقع میخواد بگه این قاتل و لدین لا یومنون این آمن و فهو و این لم یومنون
حالا شما دارید یه چیزی رو میگید جای دیگه قرآن گفته که این کار کنیم، ما حالا اون که نمیدونیم فعلا، حالا بعد بریم سر جا خودش ببینیم چه خبر هست. تا اینجا که به اینجا نرسیدیم الان که بریم یا مسلمون بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن، حالا فعلا به اینجا نرسیدیم. یعنی این سگانه رو مستند به برخی از روایات هست که میریم ثابت میکنیم سر جا خودش که آیه هست یا نیست، اون ولش کنید. ما یه آیه قرآن داریم، تا حالا اینکه هرچه ما آیه قرآن با مرور کردیم، این نبود که اینا رو برید مقاتله کنید بکشیدشون، چنین چیزی که نداشتیم. دعوت به اسلام قبوله، اما اینجا قرینه این که میگه آقا جون شما برید باهاشون بجنگید تا اینکه اینا جزیه بدن به شما، ما ازش میفهمیم بحث در کجاست. در جایی که اینها ذیل شما قرار دارند و تمکین نمی کنند، خب یه کاری کنید که اونها مسلمون هم که نمیشن به درک نمیشن، لااقل شما رو تهدید نکنن، تو حاکمیت شما اخلال ایجاد نکنن، خاضع بشن، جزیه بدن. این تعبیر یه وقتی میگه نه، به قول شما اونی که مقدره گرفتید قبول، اگه مقدره هست قبول، ما مقدری نداریم. مقدری که میخوایم ثابت کنیم شما مفروض گرفتی. میگم حالا کجا معلوم چه چیزی داریم ما؟ این آیه قرینه ای که خودش داره به ما ارائه میکنه اینه که آقا مسئله من اینه که شما امنیتتون رو تامین کنید، یعنی کسی شما رو تهدید نکنه، اونا بیان خاضع بشن به شما، جزیه بدن، دل حاکمیت شما قرار بگیرن.
این تعقیدیه است یا
تعلیلیه؟ به هر اعتبار این که حتما تعلیلی است.
تعلیلیه
باشه دیگه،
فرقی بین داخل و خارج نداره.
خب حالا نه تا اینجای کار که بحثی نداریم. من میگم قرینه‌ای داریم این وسط که شما قتال کنید. چرا قتال کنید؟ به خاطر کفرشونه، به خاطر عدم ایمانه، به خاطر اینکه دینشون رو نمیپذیرن، به خاطر اینکه قبول. یه وقتی میگفت قتال کنید تا اینکه بمیرند، این قرینه بعدی قبل معنا میکرد. یه وقتی میگه قتال کنید تا مسلمان بشند، بعدی قبلی رو معنا میکرد. اما میگه آقا قتال کنید با اینا تا اینکه جزیه بدن و خاضع بشند.
آخه چند تا فرض داره قتال بکنید؟ چند تا فرض داره؟ یا کشته میشن که موضوع هست قاتل فقط که
نه، اونجا میگه فقتلو، چرا میگه قاتلو؟ اینجور باید بگه فقت، میگم اونجور باید بگه فقتلو. غرض از قتال نه، ببین
فرضش
منحصرا غرض از قتال قتل نیست، این که مفروضه. غرض از قتال این است که طرف مقابل تسلیم شما بشه. این فرض قتال اینه که
این تسلیم
با چند تا مثال، حالا هر چی غرض از قتال اینه که تسلیم بشه، یا به خاطر اینکه مسلمان بشه و با شما برادر شما بشه، اون که اصلا تسلیم نیست، اون با خودتون شد، یکی شد اصلا. یا قتال میکنید که اونجا تسلیم بشه دیگه با شما نجنگه، تمام. حالا اینجا بحث اینه که آیا اون باش بجنگید که برادر شما بشه، مسلمون بشه، کشته بشه؟ من نمیفهم این را. این که جزیه بده، فرضش اینه که خب مسلمون که نمیشه. فرضش به این که این آدم دست از دشمنی هم انگار نمیخواد برداره. میگه آقا شما برید بجنگید تا دست از دشمنیش برداره، خاضع بشه، ذهن شما قرار بگیره.
اگر دست از دشمنیش که بر نداره میشه کافر حربی، همچنان باید باش بجنگید. فرض این اینه که این با شما نمیخواد بجنگه. مثلا جزیه کجا مطرح میشه؟ شما میرید مثلا با یه کشوری میجنگی، حالا پس من جهاد ابتدایی، یه عده‌ای که مقاتلن میان، اونا که تکلیفشون مشخصه، یا کشته میشن یا اسیر میشن که احکام خودش رو داره. کسانی هستن که با شما نمیخوان بجنگن اما نمیخوان مسلمان بشن، اینا جزیه شامل حال اینا میشه. حالا این یه فرقی بین داخل و خارجی نداره که
شما داره فرض میگیرید که قتال کنید با کسایی که مرحله بیرونند، بعد اونها یا مسلمون یا فلان. این مختص
من فهمیدم شما یه دید بیارید که این مربوط به داخل
جزیه، جزیه
که فقط مربوط داخلی هست.
چرا دیگه
برید با یه کشور دیگه هم بجنگی و اینا تسلیم بشن،
بعد میشه داخل شما، بعد میشه داخل شما. حالا که نشده که
باشه، شما اصلا فرض رو میگیرید از ابتدا ما اصلا با خارجی کاری نداریم، میریم سراغ اون کسایی که تو شبه جزیره تحت ذمه ما هستن.
آیه قرآن میگه قتال به غرض خضوع، نه قتال به غرض اسلام. من آره بخش میگم، من این آیه و اون حتی یعطل جزیت ان یدن، یعنی قتال به غرض خضوعه. قتال به غرض خضوع در داخل صورت میگیره، قتال به غرض اسلام نسبت به بیرون صورت میگیره. من حالا برفرضم یه مثلا همینا رو من بیخیال شم، مثلا بگیم مثلا قبول اصلا، آخرش هم بشه اون، آخرین چیزی که ازش حاصل میشه اینه نسبت مدعای ما که اصلا همه اشکالا رو بپذیریم، همه مدعا رو بپذیریم، آخرین چیزی که ثابت میشه چیه؟ که شما به یه کشوری باش مقاتله کنید که اونا مسلمان هم نمیشن، که اونا دل شما قرار نمیگیرند، شما برید اونها با اینکه غیر مسلمون هستن، کافرن و مشرکن، اونها رو تو کشور خودتون به زور وارد کنید. معناش اینه دیگه، اونها رو به کشور خودتون به زور وارد کنید. خیلی خوب، اصلا میگم قبول، اصلا از اون قسمت اولش هم فرضم کن دست بکشیم، که حالا به نظرم اون قرینه اول قرینه جدیه، یعنی ساغرون برای داخلی است، حالا فرض واضح نباشن. آخرش میشه چی؟ که شما یک کشور یه نفر کافر نه، یه نفر مشرک نه، یک کشور مشرک رو، یک 5 میلیون آدم رو، 10 میلیون آدم رو، اونها رو به زور تو کشور خودتون وارد کنید که اونا بیان تو کشور شما. و این که نقض غرض از اون حکایتی که ما دنبالشیم، ما دنبالش چی بودیم؟ آقا آیا کافر و مشرک به خاطر کفر و شرکشون باید باشون جنگ بشه؟ به خاطر کفر و شرکشون باید کشته بشن؟ به خاطر کفر و شرکشون اینا حق ورود به کشور ندارن؟ من میگم مثلا قسمت اول استدلال که اینا برای سیاست داخلی هم. قسمت دوم آقا نبودن بیرونی هم. اصلا باشون بجنگیم. اصلا آخرش میشه چی؟ که ما میخوایم یک کافر و مشرک را نه یکی بلکه 10 میلیون 20 میلیون آدم رو به زور تو کشور خودمون وارد کنیم که با ما زندگی کنن. خب این که نقد قرار رو که لااقلش اونی میخوام دوباره شفاعت کنیم. ما همینه دیگه، ما میخوام بگیم اینا کافر به ما و کافر، مشرک به ما و مشرک، ورودش به مرز ما مشکلی نداره، همزیستی ما با اونا توی مرز اشکالی نداره، فقط باید جزیه بدن. خب یعنی مشکل نداره که، آخرین چیزش میشه این. لذا آیه نمیگوید قتال کنید بکشید، قتال کنید اینا از پا در بیاد، قتال کنید تا اینا مسلمون بشن، قتال کنید. حالا شدن چه بهتر، نشدن اشکال نداره. آقا یک توریست رو بیا تو کشور ما، بیاد یا نیاد، ما که میگیم به زور بجنگید که تو کشور بیارید، که اصلا نمیخواد بجنگید بیاد، یکی ما خودش بیاد، بیاد یا نیاد، خب بیاد چه کار کنیم؟ اومد اینجا ملت ما رو میبینه مسلمون شد چه بهتر، نشدم یه پولی ازش میگیریم. آره بعد میره دیگه. خب چه آخر میگه بدترین حالت ممکنه میخوام تفسیر کنم میشه این، که اینم نقض بحث ما نیست. اما اون نقطه به نظر نقطه مهمه، یعنی کسی اگر بشناسه، یعنی دقت کنه ادبیات رو، غایت فهم در اون مغیر قدیم بر ما مقید میکنه. میگه اون قاتلو من الذین اوتوا الکتاب به ملاک این که دین ندارن، به ملاک این که ایمان ندارن، به ملاک این بکشیم؟ میگه نه، به ملاک این که ندارن جفتک میزنن. چرا؟ چون اینا باید بیان جزیه بدن، زیر شما قرار بگیرن. این که این ما بریم یک کشور خارجی رو بگیریم و بعد زیر مجموعه ما بشود و وقتی شد حالا ما جزیه بگیریم، بازم به معنی که تو سیاست داخلی ما هست. یعنی بازم این که ما سیاست خارجی رو تبدیل به سیاست داخلی کردیم، بعد تو سیاست داخلی ما ازش جزیه بگیریم. یعنی بازم ناقض اون نکته نیست، جزیه فرض داخله. ولی کسی که کشور مستقله سر جا خودش کافر مشرکه، ما ازش جزیه بگیریم که خب تو چرا پی داره؟ نداره، مگر اینکه شما فرض بگیرید قتال کنید، فتح کنید، غلبه پیدا کنید، جزء شما بشوند، حالا که شد جزء سیاست داخلی باید ازشون جزء بگیرید. میگم این خلاف این قرینه نداریم براش. در بحث جزیه حالا من جلوتر میرسم. اصلا که جزیه محتواش چیه؟ سال نهمه و ظاهرا جزیه از سال نهم گرفته شده. این که حالا چرا جزیه سال نهم گرفته شده و قبلش جزیه گرفته نمیشه، یه بحثی است که بعد احتمالاً جلسه بعد در مورد صحبت کنیم. که اصلا جزیه آیا مقوله اسلامیه یا مقوله است که اینا از جای دیگه گرفتن؟ توی کشورهای دیگر یه چیز تحت عنوان گزیت میگفتن یا تعابیر مختلفی دارن که میگن جزیه هم از اون گرفته شده. اونا کلن گرفتن مالیات در قبال امنیت اونجا بود. حالا اینا رفتن مثلا ایران رو گرفتن، رفتن مثلا روم رو نزدیک شده، چون اینا فتح نکردن روم رو، که تو تبوک رفتن دیدن اینطوریه. به واسطه اینکه اون ادبیات برشون رسید، پیامبر اون ازش ایجاد کرد که خب این منطقه خوبیه، ما داریم از مسلمونا زکات میگیریم، زیر حکومت ما زندگی میکنن. بعد حالا کسی که مشرکه کافره بیاد اینجا، بعد میگه من که کافرم مسلمونم نمیخوام بشم، خب از اون مالیات نگیریم، بعد اون همه کافر میشن دیگه، بهتره که. ماهیت جزیه رو که موقع تبوک هست، نکته درستی هم هست، این که چجوری وارد شد و به کی تعلق گرفت و چرا، اونو بذاریم یه جلسه بعد، اون سر جا خود درسته، میگم در موردش همون یه بحثی داریم. اما اصل این قضیه که این آیه وزانش این است که ما آیا مشرک رو کافر رو توی مذهبمون را بدیم یا ندیم، به ملاک شرک و کفر مانع یا نیست. این آیه در بدترین حالت ممکن، نه اینکه میگوید نیست، میگوید شما برید اینا رو به زور ذیل حاکمیت خودتون بیارید و باشون همزیستی داشته باشید. این در بدترین قرائت ممکن میشود جواز همزیستی مصالحت آمیز با اینها در یک کشور موجود. لذا بگیم وقتی انسان اولش رو نگاه میکنه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا یوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق و من الذین اوتوا الکتاب، وقتی نگاه میکنیم یه همینطوریه دیگه، باید بجنگی با همه اینا تا پدر صاحب بچه رو در بیاری. اما وقتی میریم بعدش میبینیم نه، دقیقا برعکسش این رو داره نشون میده و خود آیه داره اینو میگه. فلذا ما معمولا میگیم لا اله، میگیم خب الهی نیست، میگه نه و الا الله رو بگو، میگه هست، این توحید همینطوره. لذا این آیه دلالت بر مدعای قتال با کفر و شرک به غرض قتل، به مرض، به غرض اینکه اینا دشمن باشن، اینا نیست. آخرش میگه اگه دشمن باشن آخرش هم باید جزیه بدن، خضوع کنند. اگه خضوع کنند ما باشون مشکل نداریم، اونم که تو کشور ما میاد به ما خضوع میکنه، میپذیره، از مشکلی عملا باش نداره. خیلی خوب، و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.